أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث رسید به اینجا که همه همکنون انفاس قدسیه اولیاء الهی در عالم غیب حاضرند. بله، بعضی انسانها به جهت گناهانی که کردند گرفتار گناهشونند، بنابراین اونچنان گرفتار گناهند که نمیتونند یک حضوری و توجهی به بقیه داشته باشند. ولی اولیاء الهی، علمای ربانی، طبق قاعدهایی که بحث شد، همین حالا در عالم غیب حاضرند. خوبیش هم اینه که اینها اونجا حضورشون حضور مؤثر است بیش از اینجا. چطور اینجا یه عارفی که از حاکمیتی بدنش یه کمی آزاد شده باشد میتونه تصرف کنه بر قلب و حتی جسم بقیه، اونجا اینا چون از این حالت بهتر برخوردارن، ارتباط باشون طوریست که تجلی داره شخصیتشون، یعنی امکان توجه و تصرف براشون بیشتره. به همین جهت هم به ما توصیه میکنن که حضرت رضا علیه السلام میفرمان برین سر قبر امواتدون براشون دعا بکنی، اونها هم برا شما دعا میکنن و تأثیر برا شما داره. بزرگان میفرمان که اینقدر تأثیرش زیاده است که جنبه برزخی به شما میدن. خیلی دیگه مهمه، یعنی جنبه برزخی میدن، یعنی جنبه تجرد ما غلبه میکنه بر جنبه مادی و کثرت گرای ما. این رو از این جهت عرض کردم که در صفحه 31 بحثی هست، خودتون مطالعه بفرمان، که دو تا چیز رو ما راحت میتونیم بیاریم کنار هم تا مسئله نتیجه بده. شما نفستون الانه در ذات خودش در همه عوالم حاضر است. مشکل همین گرفتار زمان زدگی است. خب اگه ما بتونیم به روش دینی بر اساس دستورات الهی آرزوهامونو کم کنیم، کینه به خلق الله نداشته باشیم، توکلمون زیاد بشه، این وسعتی که نفس در ذات خودش داره ظاهر میشه. خب این طرف، اون طرف هم که اولیاء الهی حاضرن، امکان تماس برقرار میشه. اینه که عرض کردم بعضیا خیلی راحت مرتبطن، باب بحث را شناختن. حتما میدانید که در برادر علامه طباطبایی، خود ایشون از مردان الهی بودن، اصلا اسمشون هم هست الهی، یعنی لقبی که برای ایشون قائلن. بعد نامه می نویسن برای برادرشون که داشتیم یه متنی از شیخ و رئیس می خوندیم تو خونه با دو سه تا از شاگردا، یه مرتبه دیدیم یه صدا اومد که من اینا نگفتم، یعنی متن حالا ندم نیست اشارات بوده چی. بعد خود اون صدا میگه من اینا گفتم، بعد اینا تصحیح میکنم نه خوب راستی هم اون یخته سخت بود جفت کرد. نامه می نویسن برای علامه که یه همچی چیزی بود. علامه میگن من بارها خودم همین مشکل داشتم که می دیدم این متن با روح تفکر شیخ الرئیس نمی خونه. یعنی یه مثال ساده است که چطوری این گاهی اینقدر حاضرن که صوت ایجاد میکنن. تو بحثای فلسفه میدونید که ما اعدادی نیست در عالم وجود، ایجادی. شما الان من که صوت من منجر میشه تا نفس شما آماده بشه صوت از بالا بیاد، چون اصلا شما صوت منه نمیشنوید هیچ وقت. چرا کسو؟ شما که ارتعاش میشنوید. شما نه دقت کردید شما مخالتون دارید صدا منه میشنوید، نه شما صدایی از درونتون میشنوید من معدم. شما ارتباطتون با من چیه؟ من که الان فقط یه مقدار ارتعاش به گوش میانی شما رسوندم، از اینجا به بعدم که این ارتعاشات تبدیل شد به الکتریسته، یعنی از گوش میانی تا مغز شما دیگه اصلا صوت منتقل نشد، الکتریسته منتقل شد. حالا شما منتون تحت تأثیر اون الکتریسته است، ولی چرا صوت میشنوید؟ این صوت را که از من نمیشنوید که من شرایط را آماده میکنم شما نفستون صوت را ایجاد میکنید براتون. خیلی آدم قصه میخوره که میند بعضی ها به جایی که این علوم را بشناسن و دنبال کنن مدن کتاب نوشتن که آقا مگه میشه خدا حرف بزنه؟ پس بنابراین این صوت صوت خدا نیست. خب یخته مطالعه بکنی، میگه صوت مثال، حالا باز بابش با کنم فقط برای اینکه نکته روشن. شما علم منو که میبینید از نظر علمی خب چطوریه؟ شما که منو نمیتونید ببینید. من اینجا الان برای شما نورم، رفلکس نوریست، یعنی نور میخوره به جسم من، منعکس میشه در لکه زرد شبکیه. لکه زرد شبکیه حالا اون نور رو تبدیل میکنه به فعل و انفعال شیمیایی. یعنی پس تا حالا تا لکه زرد شبکیه من پیش شما نور بودم، از لکه زرد شبکیه مواد شیمیایی شدم. لکه زرد شبکیه از تا مغز میشه اعصاب، الکتریسته. یعنی شما از من پیش جسمتون پیش مغزتون الکتریسته دارید، ولی چرا منو میبینی؟ منی که الکتریسته نمیبینی، راست راستی منو میبینی. نفس شما در ازای این فعل و انفعالات آماده میشه صورتی مطابق من در نزد خودش ابداع میکنه. خب حالا اینجوری که هست، یعنی رابطه ها همین حالا طوریست که نفس من با شما ارتباط داره، نه چشم من. چشم من شما را نمیبینه، چشم من از شما الکتریسته داره، گوش من از شما الکتریسته داره. پس رابطه من با شما هست، نه رابطه چشم من با شما. خب همین حالا نفس شما آماده میشه از طریق جسمتون که منو ببینه. کی منو ببینه؟ نفس شما. خب حالا اگه این نفس آماده شد، از زمان و گذشته و آینده آزاد شد، از کینه و پرحرفی آزاد شد، نفس با نفس اولیا مرتبط میشه. من حالا تازه اوله و حالا بحث بعدی بفرمان. حالا نفس شما منو میبینه، نفس شما با نفس من مرتبط میشه یا با جسم من مرتبط میشه؟ دلم نمیاد بحث و بابش رو باز کنم که تازه حالا که منو میبینید، منم میبینید اما با من مرتبط، یعنی با عرض میخوام تن منو میبینید با تن من مرتبط نیستید، روح شما با روح من مرتبط هست، وگرنه شما از الفاظ من فقط جیغ میشنیدید. یعنی چون این الفاظ اراده روح من است و موعد میشید شما، روح شما آماده میشه که از طریق این الفاظ با معانی روح من روح شما مرتبط بشه. خب حالا این که رخ دادم جنب تجردش شدید بشه، خب با روح اولیا میتونه مرتبط بشه، که شما خیلی راه جدیست. یعنی هی ما میگم چطوری، یعنی اینقدر به این خوبی راه مشخصه، یه مقدار وقت صرف کنیم نتیجه میگیریم. حرفمو تو این صفحه 31 جمع کنم، نیاز نیست من بخونم، خودتون بعد مطالعه بفرما. آقا نفس مجرد اگر از بسیار محدودیتها خودشو آزاد کنه، زمان گذشته و آینده نبردش، پرحرفی کینه اینا نداشته باشه، یه مرتبه خودشو در وسعت هستی میبینه. خب در وسعت هستی همه اولیا هستن، کافیست که نظر کنه به هر کدوم که نظر کنه، اگر حجابی بینش نباشه و اون میبینه. اینا میگن حضور. حالا اول بحث چطوری میبینه؟ خب نوری میبینه. بعضی ها میبینن ولی نمیبینن که دارن میبینن، یعنی دیدنشون رو نمیبینن، نه اینکه نبینن، انتظار دارن یه جور دیگه ببینن، اونجور که اینا انتظار دارن اصلا نمیشه، اونجور که واقع شده است رو نمیشناسن. چون علامه طباطبایی حقیقتاً چیند؟ یک شخصیت جامعی به نام یه علم، یه نور علمی، نور حالا عقل. حالا مثال عقل شما چیه؟ عقل یعنی شما میگن عقل هم بهم کمک کرد، یعنی مرتبط شدین با عقل دون. خب عقل دون چیه؟ یه نوره. خب علامه طباطبایی را کسی بخواد باش تماس بگیره، با شخصشون امامشون اینا تماس میگیرن یا با اون نفسشون؟ نفس ایشون عین اون علمش هست، متحد. اونا دیگه همه همینطوره. نفس انسان در اثر علم شدید میشه، مثل نور که شدید شده. نور که شدید شده است که یه نور نیست، نور ضعیف نیست، آ یه چیز دیگه. نه نور ضعیف و نور شدید هیچی نیست جز نور. شدت و ضعف ذاتیشه. اینجور نیست مثلا این صندلی، اگه یه صندلی دیگه بذاریم روش، سنگینیش ذاتیش نیست، عارضش شده است. اما بحثای نوری که اینطور نیست. شما عالم میشی به علمی، یه چیزی براتون اضافه میشه یا وجودتون شدید میشه، همین. خب اگه کسی بخواد با علامه طباطبایی مرتبط بشه، نفس آماده، آزاد شده از زمان و مکان، اوشونم در عالم حاضر مرتبط میشه. لینا هی نمیخوام، خاطره زیاد هست، خاطره ها گاهی یه ضرر داره که آدم مشغول خاطره میشه، از خودش واز میمونه. یعنی بنده نظرم است که این رو اگه آدم یه مقدار تأمل کنه و آرامشی برای حضور خودش برای خودش برنامه ریزی کنه، میشه، چون مالش است، دارد. اون سطرهای آخر یه بحثی هست که ببینید بد نیست، میفرماد که ولذا در حدی که همون صفحه 31 5-6 سطر به آخر مونده، ولذا در حدی که اذن دارن میتوانن به ما سر بزنن. اینا غیر اولیا حساب. آدمایی که گرفتار گناهن گاهی به اذن الهی سر میزنن و شما آنها را در خواب که کمی از حواس خود آزادید میابید. ولی موقعیت اولیا فرق میکنن. اگر ما وسعت پیدا کنیم میتوانیم با آنها مانوس شویم، حال چه انس شمی و بویایی، چه انس سمعی و یا بصری، و چه انس نوری و معنوی به وسیله قلب. عرفا فقط این انس آخری مقصدش نیست، این اهل کرامت اینان که دنبال انس بصری و اینا هستن، اون من مثلا میخوان بفهمن مثلا فلانی چند سال دیگه نمیدونم بچه دار میشه، خب میان با یه به اصطلاح تلاش های خودشون رو متمرکز میکنن و از طریق بعضی از روح ها که در زمان آینده حاضرن خبر میگیرن. هیچ وقت عرفایی که اهل توحیدن وارد این چیزا نمیشن، اصلا اراده نمی کنن. اونا بیشتر رابطشون نوریست، توحید میخوان، توحید میخوان که به حقیقت آشنا بشن. خب اینه که بزداه اونا انسشون انس معنویست، خیلی هم برادون ضرر دارد اگه وقت دونا صرف انسای بصری و این چیزا بکنید. حالا نیا اصلا بحثش اینجا نیست، حالا فقط بدونید که اون چه که حالا نمونش شما تو خود زیارت آل یاسین به حضرت سلام میدین حین تقعد، سلام به تو ای وجود مقدس صاحب العرش، در حین نشستن برخواستن، ترکع و تسجد، به رکوع حضرت سلام میدین، به سجده هست. خب اگه نشناسید که سلام نمیدین. رکوع حضرت دلا شدن است یا یه نور است؟ شما تو رکوعتون نوری بر قلبتون اضافه میشه که صورت خارجی بدنیش این حرکته، تو سجدتون نوری به قلب. خب حالا شما به امامی که عین سجده است، حقیقت سجده است، سلام میدید، به چی سلام میدین؟ یعنی اگه کسی اصلا نفهمد به چی سلام میده، چطوری سلام بده؟ امامی که رکوعشون عین رکوعه، همه رکوعا به حقیقت رکوع صاحب الامر صلوات الله علیه و علیه و علیه، همه سجده ها اونشون عین الانسان است، انسان کامل، سجدش هم عین سجده مطلق است در موطن عبودیت. خب حالا شما میخواین حالا به امام ملاقات کنین، امام عین سجده و رکوع اند یا دلا و راست؟ خب حالا میخواین باز عین سجده ملاقات کنین، اونی چی میشه؟ چه ملاقات عجیبی است. اما بعضی اصلا نمیدونن باید چیه طوری با امام ارتباط داشته باشن، دنبال اینن که یکی مثلا رکوع کنه بگن امام ملاقات کردیم. بابا اصلا گم کردیم راه را. خب آقا وقتی نور، اگه سجده را کسی نشناسه چطوری با عین سجده میتونه نور بگیره و مرتبط بشه؟ حالا عکسش، اگه این ملاقات صورت بگیرد به نور خدا، حالا نور ملاقات با حقیقت سجده است، امام حقیقت نمازه. خب حالا ارتباط با حقیقت سجده، شما با حقیقت تریک مرتبط بشی، آب حقیقت تریست، چطور میشین؟ خب تر میشین. حقیقت رکوع میبینین، تواضع فوق‌العاده‌ای در دنیا ایجاد شد، یک ذل عبودی بهش میگن. ببینین عجیب وجودتون در مقابل پروردگار احساس هیچ هم هیچ و همه اوس که اوس پیش میاد. خب حالا میخوایم اصلا راه پیدا بشه که ارتباط با عالم نور چطوری است. خب حالا میگن بهش ارتباط قلبی، بهترینه. ادامه بحث مشخصه. بستگی دارد که شما ظرفیت و طلب کدام را داشته باشید. خیلی خوب است که آدم بهترین رو بگیره. بهترین یعنی همون کشف قلبی. کشف قلبی عموما اهل کرامت نمی رستن تا اینجاها و خیلی هم ضرر میکنن. یعنی چرا اهل کرامت یه قوهی میخوان، یه زوری میخوان، یه توانایی میخوان. اهل توحی هیچی میخواد، هیچی میخواد، هیچ بودن خودشونه در محضر حق میخواد. و حالا چی پیدا میشه برشون؟ خب حق پیدا میشه. آدم حق رو بخواد که خیلی بالاتره. راه اینه دیگه. بله حالا متن میخونیم. بعضی اراده کلیشون این نیست که بخواهن با صورت علامه طباطبایی رحمت الله علیه معنوس باشند. نظر به نور فکری ایشان دارند. در نتیجه روحشان بر اساس اراده قالبی که بر آنها حاکم است عمل می کند. اراده قالب. خیلی دلم میخواد عزیزان عنایت داشته باشن. ببینید شما اگر اراده قالبتون این شد که بفهمید که مثلا آینده چه خبر است، بالاخره بعد از یه مدتی براتون پیش میاد. یعنی 10 سال 5 سال تمام ارادتون رو تمرکز داده باشید، نفستون ریاضت کشته باشید که ببینید آینده چه خبر است، پیشگویی کنید. خب از نظر عرفا میگن این سیاه روزه است. حالا که چی؟ حالا شما بفهمین 10 سال دیگه چه خبر میشه. هیچ وقت و خیلی هم حیفه 10 سال زحمت، چون میدونید که هر کسی که نمیتونه اینجور بشه، باید خیلی اراده کنه، خیلی مواظب باشه، تمرکز کنه، جوانه و حذف کنه، همه ذهن و قلبش رو متمرکز کنه تا این قلب سیر کنه. حالا سیر کنه که بفهمه 10 سال دیگه چه خبر میشه. خب این که مارگیری اژدها آورده است، در شکارش خون دلها خورده است. حالا که چی؟ از برای آن که گویندش زهی، بسته از برگردن جانش زهی. یعنی این برای این که بهش بگن به 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 به، یه زه به گردن جانش بسته، خودش خفه کرده است. به چه دردی میخوره اون؟ اینجا حالا مثال میزنم برای هم. اما یه وقت است که نه، شما باید نظرتون به نوره. بسیار این عبادات الهیه اینجا کمک میکنه که پس مشخص شد که بر اساس، اگر که ما بر اساس ملکاتمون عمل کنیم همون حاکم میشه. ما باید یه کاری کنیم جهتمون رو از همه حالا مشخص کنیم که در عبادیاتمون به چی میخواییم برسیم. هیچی، ما میخواییم بندگیمون که وسیله انس با حق است رو تقویت کنیم. این که بالاترین مقام است برای ما. بله ادامه متن است. و لذا انس نوری و قلبی نصیبشان میشود. البته جمع آن هم ممکن است که هم انس سوری واقع شود و هم انس معنوی. در هر صورت آنجا اراده غالب عمل می کند. دیگر دست شما نیست، همانطور که در خواب شما دست خودتان نیستین، دست ملکاتتان هستید. ملکه غالب کار خود را می کند و سیر مناسب خود را دارد. من این تذکر از این جهت میدم که حالا بابش باشد دو تا نکته. یکی این که حتما شنیدین در شرح حال الله، در شرح حال مرحوم قاضی فرمان که شخصی به نام شیخ ابراهیم کهربایی، الکتریکی به اصطلاح بلد بوده، که ایشون از شهر دیگه میاد خدمت علامه قاضی، بعد میگه که آقا ما اومدیم که شما ما را درست کنی، را بندازی. فقط من چون میبینم شاگرد شما خیلی تنبلن، حاضر نیستم تو جمع شاگرد شما دستور بگیرم. دستوری خاص به ما بدین، ما هم مردشیم عمل میکنیم. آقا میگن که خب باشه، حالا بیا یه قدمی با هم بزنیم. کنار همان نجفه که تشریف برده باشین یه شدی به اصطلاح محل آبی داره، همین حاشیه قدم میزنن. آقا اول ازش میپرسن که تو چه کاره ای؟ یه تفره میره، بالاخره باید بگه اگه میخواد به میدون بیاد، خب باید خودش نشون بده. میگه حقیقتش من کاری ندارم، من هرچی بخوام میشید، هرچی بخوام میشید، قضا بخوام پیش میاد. میگم مثلا چطور؟ میگم مثلا من اگه یه ماهی بخوام از این شرط یه ماهی میفته جلو. میگن خب بکنم بعد نه یه ماهی افتاد جلو. آقا بهش میگن که خب دوباره بکن، دوباره میکنه دیگه نمیشه. بعد بهش میگن که آره با دلی کار کاسبی داشته باشی که نشود کار تو میدونی که نوش بگن تمرکز برای این اسمش قوت نفس است، بسیارم خطرناک. نفس شما میدونید که خیلی قویه. معلم ما اصلا از بحث ما بر نمیاد که شما قوت نفس دونازی، من ما میگم حضور نفس دونازی زیاد کنی. خب آدم یه مقدار تمرکز کنه، همه کاری که تو ذهن انجام میشه. مگه این ذهن کارا چی کار میکنن؟ ذهن ذهن خیلی عجیبیه. یعنی تو ذهن آدم، این ذهنی که ما تو ایران داریم که ذهن نیست، ذهن حسابی هست تو دنیای وسط خاور دور. یعنی حالا کتاباشو نگاه کنین، اصلا فقط با اراده شون هر کاری بخوان میشه، فقط با اراده. شما چطوری اراده میکنی؟ یه پرتقال تو ذهنت میاد، اون اراده میکنه یه کاخی نوک قله ساخته میشید که اگه بکنی هم خون میاد، به جهت این که با نفس خودش ساخته است. حالا شما تعجب نکنید، ناشده است و خیلی هم کسی دنبالش نیست. اما این چطوری؟ این قدرت نفس است. روش توحیدی عکسش است که نفس را هیچ کند در مقابل حق. مرحوم قاضی اینجا متوجه شدن که این آقا، این که میگدم بهش من دنبال شاگرد شما نمیام چون حسابی تمرکز داره و قوه. بعد چون خودش داده دست آقا دیگه، حالا آقا قوت نفسش میخوان تبدیل کنن به قوت عبودیت. خب نتیجهش هم این شد که دیگه نتونست و بالاخره شاگرد آقا شد و به نتایجی هم رسید. به همین جهت است که نکته اول، نکته دوم همین که پس در روش‌های توحیدی باید یه کاری کرد که بندگی غلبه کنید. هر چه ما برسیم به این که هیچین، حق خودش را نشون میده. هر چه ما به خودمون نگاه کنیم، خب حق خودش را پنهان میکنه، چون خودمون را دیدیم. گفتم فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. این که آدم بتونه دیگه کاری بکنه که فقط در مقابل حق هیچ بشه، وقت نتیجهش چیزی میشه که العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. بندگی یه گوهریست که در دلش ربوبیت شد، قدرت به حق پیدا بکنه. این نکته رو عرض کنم که بله، گاهی تماس سوری در کنار کشف قلبی خب یه نشاط بیشتری داره. اینا را چاره ای نیست که بگم، چون دلم نمیخواد بحثم رو عقب بندازم. حتما شما در شرح حال علامه دارین دیگه، حضرت علامه میفرماند که پشت میزم نشسته بودم، عذرم میخوام حالا تکراری است برای بعضیا. بعد دیدم که خب اون زمان پیشوری بود که بودست که در تبریز اومدن، اینا تبریز را گرفتن، مارکسیست های از طرف روسیه بودن. آقا میگن که تقریبا دیگه راه اومدن به نجف قطع شده بود، اینا یه مستمری از زمینی که اونجا داشتن براشون میرسید، اینا شهریه که نداشتن، با همین مستمری زندگی میکن. آقا حساب میکنم میگن چند وقت است نیومده، صفر دیگه تو همن که حالا چیکار کنیم، آقا نون آب میخواییم و اینا. همطور که داشتن فکر میکردن، ایشون میگن که یه مرتبه دن در را زدن، رفتم دم در، دیدم که یه آقای قد بلندی با لباس خیلی ساده کهنه‌ای گفت که من شاه حسین ولی هستم، ربت سلامت میرساند و میگه که تو این 18 سال که ما مواظب شما بودیم و شما مهمان ما بودیم، کی ما گذاشتیم که شما از رزقتون محروم بشید که حالا مطالعاتتون رو ترک کردید و به فکری رزقتونید؟ خدا حافظی کرد و رفت و منم در را بستم و یه مرتبه دم من که پشت میزم بودم. سوال برام شد اولا کی رفت تا دم در؟ در ثانی این آقا گفت شاه حسین کی بود؟ به شاهم که به قیافش نمه. بعد این 18 سال چی بود؟ من نشستم فکر کردم، دیدم خب دمی درش راحت است، جسمم اینجا بود، روحم رفت تا دم در، این که سخت نیست. 18 سال هرچی فکر کردم، دیدم من که آخه بیشتر از 18 سالم است، متوجه شدم 18 سال است معمم شدم. چون در روایت هم داریم، چیز عجیبیه، در روایت قدسی داریم که زمن طول اهل علم ارزاقهم. خدا در حدیث قدسی میگه که من رزق اهل علم را ضمانت کردم. دو نوع ضمانت، یه ضمانت داره که همه را ضمانت کرده، یه ضمانت خاص کرده است برای اهل علم. ایشون میگن متوجه شدم که 18 سال است معمم شدم. ولی برام سوال بود که این شاه حسین ولی کیه؟ سوینا تا یک روز که قدم می‌زدم تو قبرستان وادی السلام، یه قبر رو نگاه کردم، دم نوشته شاه حسین ولی نگاه کردم، دم 300 سال پیش فوت کرده. اینو به جد عرض کردم که اگه این شاه حسین ولی صورتاً به بر علامه جلوه نمی‌کرد، قلباً الهام میداد، علامه متذکر میشد. یعنی علامه متذکر میشد که آقا بالاخره خدا که ما رو تا حالا در نمونده نگذاشته در بمونیم، حل کارش هم میکنه. اما این شدیتش، میخواد گوشم شنید قصه معشوق و مست شد، کو قسم چشم رؤیت معشوقم آرزوست. این از این جهتی که گاهی رؤیت ها خوب است، هرچند که شما نباید دنبال رؤیت بصری باشید، اما جدیت قضیه همین جام هست که گاهی خوب است که ما اول متوجه وجود مقدس نوری حضرت صاحب العلم باشیم، اما برای اینکه قلبی قوت شدیدی بگیرد، اون رؤیت بصری هم جای خودش خوبه. متاسفانه اومن عکسش است، بدون اینکه نوری رو دنبال کنن بصری رو دنبال میکنن، هیچی هم گیرشون نمیاد. حالا نمیتونم، نباید بگم هیچی گیرشون نمیاد، اون چه که باید گیرشون بیاد گیرشون نمیاد. خیلی فرق است که آدم با حقیقت سجده مانوس بشه یا فقط با صورت صرف مانوس. ما در بحث صفحه 32 پیدا شدن راه، یه خورده دلم میخواد عزیزان با تمرکز بیشتر برن جلو تا جمع بتونیم بکنیم. آری با دفع موانع بین روح و عوالم معنا، روح با آن عالم مرتبط میشود و اساسی ترین مانع جهت آن ارتباط همان زمان زدگی است که توجه انسان را در گذشته و آینده پراکنده میکند و به جهت این پراکندگی روح یا نفس ناطقه مقام جمع ندارد تا با معنویات موجود در عالم غیب که حقیقتشان جمع است روبرو شود. وقتی از طریق دستورات شرعی فهمیدیم چگونه از زمان زدگی درآییم و جایگاه هر نگاه حرام را در محرومیت قلب از ارتباط با عوالم غیب و معنویت فهمیدیم، راه پیدا کرده ایم و می فهمیم به حکم وظیفه عمل کردن چه برکاتی دارد، چون در آن حالت جان بیکرانه خود را با خدایی که عین بی مکانی و بی زمانی است مرتبط کرده ایم. دوستان میپرسن آقا چطوری؟ خب همینطوری. یعنی من نمیدونم دیگه چطوریش کجاست، یعنی راه از این بهتر؟ خب راه دیگه، آقا ما آنی که دوباره میاد وارد گذشته بشیم، هی بریم، خب دیگه این که دیگه کاری نداره که، خب خودمون رو نگه رو میداری، ملک میاد کمکتون، محل به ملک بگذاری، آنی که دارت میبردن اون ملک تذکر میده. اوی نگو بهش برو بابا حالا دلم میخواد بازم فکر کنم، مثلا یادتون میاد که مثلا یه چیزی از گذشته که برید گذشته، در گذشته افتخارات پرت گذشته، خب اینجا خب بناشد نرید آرزوهای آینده، اون ملک میاد دیگه که اوی کجا داری میری. در یه روایت داریم در هر نمازی سه بار ملک متذکر میشه آدم رو. خب ما محل نمیذاریم، یعنی مگه همه حالا میتونه نیست اگه خیلی علاقه داشته باشیم یه چیزی رو ببینیم، حتی یکی بگید آقا سلام علیکم گوش نمیدیم چون دلمون یه جا دیگه است. خب میگه دیگه تقصیر خودمون است، یعنی ما هم یک بهره عالی حضور در عالم معنا میخوایم، هم حاضر نیستیم از این گذشته و آینده منقطع بشیم. ببینید راه خیلی آسونه، با راه این است که آقا وقتی که ذهنت رفت و به متذکر شدی که اوی چرا داری اینقدر هی در گذشته سیر میکنی، خب بکن، خب این کندن به فرمایش حضرت آیت الله بهجت ادامه نده. خب اولش آسونه است و نتایجش فوق‌العاده است، یعنی آدم که میگم اولش آدم میگه این که چیزی نیست، خب همین چیزی نیست کار درست میکنه. همیشه کارای خوب از خیلی آسون شروع شده. خب این که چیزی نیست، خودمونا برای آینده ها به پرورانی. خب که چی؟ ما میخوایم یا نمیدونم خودمونا مشغول گذشته. خب این که نمیشه که خودمون رو در حال نگه بداریم. خب میریم گذشته، ملک متذکر میشه زود منقطع بشیم. میخوایم آینده من این کارو میخوام بکنم بعدش این کارو بکنم، ملک ما تذکر میشه که آقا حالا به علامه گفتن کی ما تو را در این 18 سال تنها گذاشتیم که شما از مطالعات دست برداشتید. اینا به ما هم دارن میگن که اوه تو چه قصه آینده میخوری، کی ما تو را تنها گذاشتیم، آبروده که حفظ کردیم، رزقده که حفظ کردیم، زندگیده که حفظ کردیم، پس چرا اینقدر تو قصه آینده میخوری؟ پس از حال در میاد. این خیلی آسونه، برعکس نتیجهش خیلی عجیبه. چرا؟ چون هی آخرین جمله داره که میگن آدم وارد میشه، وارد حال میشه. خب کاری نداره، یعنی شما روایت داریم که از شریعتو، روایت از امیرالمومنین میفرمان که الریاضتو، ریاضت همون شریعت هست، یعنی همین دستورات شریعت ها با این روی کرد. حالا جمله رو دوباره میخونم، خب نتیجه میگیریم ما آقا آرزوهای بلند رو منقطع میکنیم. هممون هم شنیدیم تو اخلاق آرزوهای بلند نداشته باش، حالا آرزوهای بلند رو دنبال نمیکنیم برای اینکه در حال قرار بگیریم، چون با حال میشه با خدای حی حاضر مرتبط شد. پس این که میفرماد که انسان میتونه، خب حالا یه مرحله این شد که پس بنا شد ما خودمون چون بیکرانه این برای اینکه به خودمون برگردیم از گذشته و آینده که وهمیست آزاد بشیم. یک. دو، برای اینکه در حال که خودمونیم قرار بگیریم. سه، از طریق انجام وظایف الهی. به من بگو ببینم این وظایف الهی کجاش سخته؟ شما یه وظیفه الهیه یه سخت به ما نشون بدید. خب میگن قشنگ بلندش نماز دونه بخون، میرسی سر وقت بخون، نمیرسی بعدش بخون تا رخصت بده. خب این که خیلی آسونه. خب میگن که آقا این کار بکن، یعنی شما در نظر بگیرید با همین سه مرحله که عرض کردم، تو آدم تو دل وظایف الهیه بره، اما با این نیت که میخواد خودش رو نجات بده. قو انفسکم و اهلیکم، آیه قرآن، خودتونا و اهلتونا نجات بدید. علامه طباطبایی زید این آیه تو سوره مائده یه بحث مفصل راجع به معرفت و نفس کردن، انصافا هم حق همین بوده که ایشون فرمودن. خب که آقا این نفس چطوری نجات بدیم؟ بیام خودمون رو پیدا کنیم، خودمون چیم؟ یک حقیقت بیکرانه. متن ادامه میدم، راه که پیدا شد، دوباره خسته دون میکنم، راه چی تو بود؟ هیچ آقا، با این که ما از زمان و مکان گذشته و آینده خودمون آزاد کنیم، برگشت کنیم به وجود بیکرانه ی حال خودمون در دل انجام وظیفه، اینا میگن راه پیدا شدن. راه که پیدا شد و آرام آرام در آن قدم زدیم، دین به طرز فوق‌العاده‌ای جای خود را در قلب ما باز میکنه. یه طوری؟ یعنی شما حالا ببینید عجب چه چیز جالبیه، آدم در انس با حق میره، یعنی با انس مرحله که گفتم. خب حالا بهت میگن که آقا نافلم بخون، میبینی نافله گرمت میکنه تو مسئله، یعنی میگن آقا بخل چیز کثیفیه، بخل تو را عاشق پولت میکنه، صدقه بده. دقت کردین؟ یعنی شما اگه بخواین که از پول راحت بشین، با پول دار شدن هیچ وقت از پول راحت نمیشین، با صدقه از پول راحت میشین. چرا؟ صدقه کثافت بخل از بین میبره، آدم نه چه راحت شد. خب بعد میبینی اینقدر میارزید انس با حق. به قول معروف کرخ میگه که داشتم میرفتم از راه بیابان حج، از راه بیابان خب خیلی هم سخت بود است اینا، میگه دیدم دائم شیطون میاد جلوم که خب چه کار میکنی این راه به این سختی، پولا پله نداری یا اینا، نمیتونی یا اینا. میگه نگاه کردم تو جیبم، دیدم از پول زنبیل بافی یه درهم مثلا دارم، انداختم و رفتم، دیدم که نه دیگه رفتم. عجیبه سینا با حرف میاره. گاهی میگن که این عشقای فاطمه زهرا چه فایده، یه جا گوشه بیت الاحزان بچه‌هاشون برن فقط گریه کنن، هیچ هم نمیخوان ظاهرا تاریخ عوض کنن، ولی گاهی نه، گریه مظلوم خودش تاریخ عوض میکنه، خودش تاریخ عوض میکنه. یعنی هم اسرار، گاهی مثلا آدم میگه خلاص مثلا تو دستورات دینی داریم که آقا نه نماز رو باید بخونی، واقعا حضور قلب ندارم که باید بخونی، حضور قلبم که ندارم. گاهی این حرکت هایی که مطابق عالم غیب و فطرت هست، آروم آروم شرایطی فراهم میشه که اون نورم میاد. یعنی عالم قواعدش عجیبه. خب این آقا حالا این غم میفهمیده، حالا ما نمیفهمیده این دوریاله، خب مال به قول ما دوریال این که کار ازش نمیاد، ولی این شیطون نمیذاره ما جلو بریم. خب دستورات دین برا ما در حد خودمون خوب اینه دیگه، میگه آقا خمس ده بده، آدم میگه آقا این خمس هم بدم که چطور شد، آقا پول خودم کار کردم. بابا نجات میده از اینکه اینقدر به این پولا نگاه کنی، خب آدم به این پولا نگاه کنه که دیگه نمیتونه زندگی کنه. که اینه که وقتی آدم مزه حضور در محضر حق رو چشید، اینقدر دستورات دین برای شیرین و زیبا میشه که حالا اگر اصلا میخوام متن تموم کنم، یه نکته ای داره میریم جلو. چون معلوم میشود تنها دین و دستورات آن دریچه ارتباط با حقایق قدسی و عالم اسماء الهی خواهد بود. وقتی دین راه را نشان داد و افق را نمایان و افقی که هیچ محدودیتی ندارد در جلوی انسانی که در ذات خود محدود به هیچ حدی نیست گشوده شد، قلب دیگر به انوار کم راضی نیست. دینه ببینید چه عجیبیه، میخونم. این یکی از هنرهای دین الهی است که از ابتدا نمیگوید وظایف سنگین را از ابتدا نمی آید وظایف سنگین را به ما پیشنهاد کند. ابتدا کاری میکند تا قلب ما راه بیفتد. قلب که راه افتاد و در افق وجودی خود انوار معنوی را دید، دیگر خودش به اعمال و وظایف کم قانع نیست. این درسته، برای همین هم ما در روایت داریم که قلباتون رو خسته نکنین تو عبادت، بسید قلب خودش را بیفته. بعد شما میبینین پیش میاد انشاءالله برادم، وقتی قلب سبحان اللهی را درک کرد، خدای سبحان تمام عالم را گرفته است، از اون برم قلب شما که نفس شما به معنای نفس ناطقه یک حقیقت نوری است که در سراسر عالم هست، پس هر دوتا که با هم رو به روی، پس حالا باب شروع شد. یه رکوع ببخشید یه ذکر میبینی نمیاد دل، دو تا سه تا چهار تا در شرح حال آقایون که در این دیگه طرف میگفت که بلد این، حالا هی خادم حرم امام رضا گفت که من خودم اینجا این قضیه را یادم است که زوار بالای گنبدم میرفتن، بعدن دیگه نگذاشتن. یعنی شما که وقتی میرفتین مشرف میشدین به زیارت حضرت، میشدن برین بالا طبقه بالا دور گنبدم جزء وسلاسه، خب جمعیت هم خیلی کم بود. بعد خادم حرم میگه که داشتم در میخواستم منم، زمستون بود دیگه، رفتم دیدم که آقای نخودکی پهلوی گنبد در رکوع است، صرف در رکوع است، وقت پا به پا مال دیدم نه آقا بلند بشو نیست. گفت منم یه مقدار هیزم و اینا همونجا گذاشتم، کبریت هم گذاشتم. گفتم آقا ما رفتیم، شما خودت زمستون هم بوده، یه هر کاری میخوای بکن. گفت فردا صبح که اومدم برفم گرفته بود، رفتم دم آقا رکوع، چند وجبم برف تو پشتش است، همزم بلند نشده است. باور کنید اگه قضیهش را آدم بفهمه، لاغل بفهمه، حالا به قول حضرت امام به پسرشون میفرمان ای احمد اگر که نمیفهمی لاغل منکر نشو که قلبت محروم میشه از ارتباط با این حقایق. نه این یه شعف عجیبیه. اولا یادتون باشه حضوریست یا حصولی، یعنی آقا دارن فکر میکنن میگن سبحان ربی الاعلا عظیمه و به حمده، یا کشف میکنن. اگه فکریست دومی شده ما خسته میکن، یعنی پس حضوری شد. بعد که حضوری شد هی میان، هرچی نور است دیگه هی نور مراوده میشه. اینه که این پاراگراف اول صفحه سیاسه خیلی نکته خوبی برادون داره که چرا دین اینقدر عجیب است. یه کاری میکنه ما وارد بشیم، بعد که وارد بشیم که خب دیگه دل نمیکنیم، دل نمیکنیم. حالا شما هی بخواید با دستورای دنیای جدید و روانشناسی و انسانشناسی جوانامون رو تربیت کنیم، نمیشه. شوق خدایی فقط میتونه شوق شهوانی حرام را دفع کنه. یعنی تا این شوق شما با کتاب و درس و مدرسه و اینا هیچ وقت مشکل شرایطی که شوق گناه درش حکومت میکنه را نمیتونین دفع کنین. حالا شاید حرف داشته باشه. به هر صورت این نکته مهمه که روش دینی این است و دیگر خودش به اعمال و وظایف کم قانع نیست. من عرضم حالا اینجاست، از اون ور به شما میگن آقا بی خود به قلبتون فشار نیارید، بی خودی هی به خودتون تحمیل نکنید عبادتو، حالش نداری واجبات رو انجام بده، برو فکر کن. وللقلوب اقبال و ادبار، مال امیرالمومنین جمله. بعض موقع قلب حالش داره، بعض موقع حالش نداره. میفرمان وقتی که حالش داره بی خودی نرو از صحنه بیرون، وقتی هم که حالش نداره بی خودی به خود تحمیل نکن. خوب دقت کنید. حالا حرف من اینجا آخه وقتی دراوا کردن دیگه اینجا بدبختی بزرگه. دراوا کردن قلب حالشو دارد که واسه یه مقدار عبادتشو ادامه بده، این عبادت ادامه دادن است که یه مرتبه احساس حضور بالاتر میکنه. بله به ما فرمودن که افضل الناس من عشق العباده فعانقها و با شرها به قلبه. میفرمان انسان بالاتر انسان این است که وقتشون آزاد کنن تا برای عبادتی که شوقش براشون میاد بتونن استفاده کنن. حالا فهمینه، حالا که بعد میاد این حالت روحانی وقتی که میاد خب بی خودی از دست ندید، ولی خود دین یه کاری میکنه که میاد. حالا شما با این دید شرح حال بزرگانه بخونید. بله اینجاست که میفرماد نهایت تلاش را میکند تا از نهایی ترین کمالات بهره مند شود، همون که گفت هر چه در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. اینجا جاش از هر جا جاش نیست، نشانت میدن میبینی نه خیلی رکوعی خوبی بود، خب میگوی خب حالا ادامه میدم. مثلا این روزه خوبی بود، هیچی دم نشد، انا ماه رجب در پیشه، انگار میشه روزه رو رفت، انگار اصلا خودی ماه رجب داره چشمک میزنه، ما هم آماده میشیم. نه، یه وقت دارم نه مریض میشیم، نه ناتوان میشیم، گفتن سر به سر خودتون نگذارید. ولی دین یه بستر‌های فراهم میکنه که اون حضور شدید بشه. بله، این پاراگراف رو میخونم. وقتی این طرف حل شد که انسان از زمان و زمانیات دنیا آزاد شد. من نظرم نیست که این سخت است. البته دیدم بعضی دوستان مثلا یه جلسه نمیرسن، بیان یه جلسه بعد نمیتونن مطلبا بگیرن، میگن آقا آخه این که نمیشه. آقا شما شروع بکنید، همه دلایل قبلی را باید داشته باشی. من خیلی خودم سختم است که بحثایی که از اول این مبحث تا اینجا کردم و بخوام تکرار کنم. خب شما تمام اون بحثا رو یادتون باشه. خب حالا میفرماد به اون شک از زمان و زمانیات آزاد شد. خب میشه بعد چون جنس دون جنس آزادی از زمان است. خب آزاد شد آن طرفش. خوب دقت کنیم، اگه این طرف ما در حد خودمون تونستیم حل کنیم، آن طرفش که عبارت از عبارت باشد از ذات مجرد یا قلب، خودش راه می افتد. دین الهی دقیقا همین دو کار را می کند. که چی؟ شما تمام دستورات دین را نگاه کنی، یا می خواهد دفع موانع کند یا رشد عوامه. خب یخت اینا انشاءالله عنایت داشته باشین بحثمون جمع میشه. ببینید آقا شما حالا ببینید شما با من در چه شرایطی هم؟ آقا من در یه حقیقت مجرد بیکرانه، زمان و مکان گرفتارم کرده، نمیتونم به حال بیام که با حال حضور حق ارتباطشو قبوله. راهش چیه؟ شما هر چه تو این دین دستور داده است حالا با این دید کار کنید. حالا که قبول دارین که اگر در حضور در خودتون در از زمان و مکان آزاد بشین، در حضور خدا و ملائکه و اولیا میرین، تا اینجا که هیچ مشکلی نداشتین. خب راهش چیه؟ شما از این به بعد هر دستوری که از دین میبینین تو این وادی نگاه کنین، ببینین چقدر نتیجه میده. اینکه یادم از ما خدمت اساتیدمون میرسیدیم، گفتیم آقا نگو نماز بخونین. میخونیم آقا، بگون که تو نمازمون دنبال چی باشی. حالا آقا شما دنبال این باشید، حالا هر دستوری میخواین بگون. ببینید دستورا یا اینه که میخوان ما را از چیزی آزاد کنن، یا میخوان ما را وارد حضور خودشون بکنن. حالا با این دید اولا ببینید، وقتی که شما از دست دستورات دین فرار میکنید یا قربون میرید ناخودآگاه، در ثانی ببینید چه نتایجی میگیرید. یه بحث باشد برای بعد، فقط تو ذهن عزیزان باشد از حال این تمرین رو بکنید. سلام هم که میکنید دیگه، سلام یعنی چه؟ یعنی وسعت دادن خود از منیت به غیر. دیگه از این آسان تر سلام علیکم. امیرالمومنین میفرماد یکی از صفات مؤمن افشای سلام است. افش السلام یعنی آقا من میخوام آزاد بشم از این منیا که من خودم سلام علیکم. دیگه از این آسان تر. خب حالا از این که مثلا شما یه صدقه میده، خب برای اینکه اولا از بخلتون آزاد بشین، در ثانی وسط بشین، باز بشین دیگه، یعنی فقر اون شما رو اذیت کنه. هر دستوری تو این دستگاه میگنجه، خداوند به حقیقت خودش ما را کمک کنه که وسیله اون سبا خودش را از طریق دستورات شرعی برای خودمون فراهم بگردانی. صلی الله علی محمد و آله.